مطلوب به ما مدد میرسونه به اتاق تغییر در اینجا سیاست‌گذاری فرهنگی اسلامی اتفاق افتاده است. این رو حالا میشه براش الگو طراحی کرد، این رو میشه براش در واقع یک سازکاری پیش بینی کرد و مدلش رو ارائه داد. پس به لحاظ مفهومی این به اصطلاح حسب تعریفی که از اسلامیت علم عرض کردم و تعریف متعارفی که از سیاست گذاری پای قرار دادم، تو این فضا من دارم صحبت میکنم.
آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر الویری درباره نسبت سیاست‌گذاری اسلامی با حکمرانی بود. اکنون دومین بخش از این سخنان را می‌شنویم.
پیش‌فرض دوم که در بحث حقیقی خیلی مهمه و البته به قول عرب‌ها مثار اشکالات و بحث‌های خیلی زیادی هست ولی به شدت تو بحث حقیقی جایگاه داره تو بحث اسلامیت، ارزش دار شمردن و اعتقاد به ارزش دار بودن تمدن پیشین اسلامی است. تجربه تمدنی مسلمان‌ها رو ما تجربه ارزشمند می‌دونیم. به عنوان یک نمونه از یک فهمی از اسلام که اومده در عمل امتحان پس داده، در عمل معیار قرار گرفته، در عمل تونسته سری مسائل رو حل بکنه. این تجربه رو ما شایسته توجه، شایسته اعتنا، شایسته فهم می‌دانیم. بنابراین در مدل و الگویی که حقیر ارائه میدم که نه فقط تو بحث سیاست گذاری در دیگر بحث‌ها هم همین جور هست، در کنار در واقع منابع شناخته شده‌ای که برای فهم دین ما میشناسیم که حالا اصطلاحاً قرآن و روایت و اجماع و عقل ملحق میکنن که حالا شاید در یک نگاه دقیق به اصطلاح قرآن و سنت منبع باشن، اگر عقل رو به عنوان ابزار و اجماع رو به عنوان کاشفیت در نظر بگیریم، ما در کنار این دوتای دوم که عقل و اجماع هست عنصر تاریخ رو هم پیشنهاد میکنیم. تاریخ مرادم تاریخ مسلمانان است، تاریخ دوره اسلامی است، نه تاریخ جهان. تاریخ جهان به عنوان تجربه عمومی هم خوب، اونم خوبه، اما تاریخ مسلمانان رو با سازکاری که اگر وقت شد هم امروز بهش اشاره میکنیم، اگر نه در یک محیط طلبگی بیشتری باید این رو با دقت بحث بشه، کاشف میدانیم و طبیعتاً با ملاحظاتی که خواهد داشت رو به این اطلاق کلی طبیعتاً منظورم نیست. بنابراین در این مدل در واقع اسلامی سازی عنصر به نام تاریخ رو هم میاریم وسط و یک فضای جدید برای مطالعه، یک فضای جدید برای اندیشیدن، یک فضای جدید برای واکاوی، یک فضای جدید برای بررسی پیشنهاد میکنیم که فضایی که به شدت به نظر میاد ازش غفلت داشتیم و اون اعتنا و اهتمام لازم به اون صورت نگرفته. بر این اساس من به اصطلاح این اگه مقدمه بحثم باشه که دو تا پیشفرض پس شده، که پیشفرض مفهوم اسلامی بودن علم، دوم پیشفرض ارزشمند بودن تجربه پیشین مسلمانان و ارزش واکاوی داشتن تجربه پیشین مسلمانان. از این دو تا پیشفرض که بگذرم وارد یه سری بحثی خود بازم عینی تر بشم تو بحث سیاست گذاری، به نظر حقیق اولین گامی که باید برداشته بشه بازخوانی مفهوم مسئله است. باز درباره مسئله به خوبی اشاره شد، من خیلی نمیخوام تکرار بکنم این بحث رو، ولی این رو واضحه که همه میدانیم که سیاست گذاری از مسئله شروع میشه، اما باز درک موجود از مسئله در دانش سیاست گذاری رو به نظر من باید در برابرش اندکی درنگ داشته باشیم. این درک از مسئله مقداری به نظر حقیق رهزنی داره، به خصوص اگر اون قید اسلامیت رو در نظر بگیریم. با شروع سیاست گذاری و فرایند سیاست گذاری از مسئله به معنی متعارفش دوچار اصلا شاید یک نوع یک جایی تناقض بشیم. یه مثال خدمتون عرض بکنم. ببینید وقتی میگیم مسئله، چیزی است که باید خود مردم هم، خود اون توده ها هم، خود اون جامعه مخاطب ما هم اون رو به عنوان مسئله قبول کرده باشه. تو دانش سیاست گذاری مسئله رو اینجوری معرفی میکنن، مسئله پدیده عام البلوایی است که به عنوان یک مشکل مردم رو احساس میکنن و یک مرحله بالاتر از مشکلی که اگر حاد بشه به بحران خواهد انجامید. اگر قرار باشه که ما مسئله نقطه آغاز سیاست گذاری باشه، دعوت پیامبران وقتی که صورت میگیره و پیامبران بیشترین تحول فرهنگی رو در جوامع تونستن ایجاد بکنن، در اون جامعه ای که پیامبری به پیامبری برانگیخته شده است، اگر قرار باشه درک مردم رو و آنچه که مردم به عنوان مشکل احساس میکنن رو پای کار خودش قرار بده، که اصلا دعوتی صورت نمیگیره. در اینجا میبینیم که اصلا مسئله نگاه خود این پیامبر از ناحیه آموزه‌های آسمانی مسئله تعریف میشه و بعد بر اساس این در واقع اون اقدامات اون پیامبر صورت میگیره. چالش عمده‌ای که در فهم درق معنی اسلامیت پیش میاد همینجاست که ما وقتی سراغ متون میریم، به سراغ روایات عزیزان میرن، به سراغ قرآن میرن، چیز رو به عنوان مسئله در نظر میگیرن. ما تو این درک خب مثلا میریم سراغ یه سلسله آرمان ها و آموزه های آسمانی که اصلا اتفاقا مستقل از به خصوص قرآن رو در نظر بگیریم، حالا باز اینا ملاحظاتی داره، مستقل اصلا پیشفرض ما اینه که مستقل از یک زمان و مکان خاص نازل شده، به این معنی که تو کاربردش منحصر به یک قلمرو زمانی و مکانی خاص نیست، کاربردش رو ما فرازمان و فرامکان میشموریم. از این میخوایم سیاست در بیاریم. خب این چه جور سیاستی است که اصلا پیشفرض ما اینه که برای همه تاریخ و همه زمانها و همه انسان هاست. مسئله باید عینی، مصداقی، مشخص باشه و یک جامعه خاص اون رو بپذیرن، وقت ما این رو حاکمیت بده برای اون تدبیری بیندیشد. بر این اساس ما تو تعریف مسئله، خاصگاه مسئله رو برخلاف آنچه که در دانش سیاست گذاری هست، پیشنهاد اون ازش که به سه قسمت تقسیم بشه. یعنی خاصگاه مسئله فقط واقعیت ها نیست، واقعیت ها حتما می توانند به اصطلاح خواستگاه مسئله باشند، اما منحصراً نمی توانند مد نظر قرار گیرند. پس یک دسته از خواستگاه هم واقعیت هاست، واقعیت هایی که در یک جامعه وجود داره. معیار تشخیص در این واقعیت ها اون فرد سیاست پذیره، یعنی اون جامعه ای که براش می خواهیم سیاست گذاری کنیم قبول کنیم که مسئله منه. مردم تو بعضی از جاها مسائل مثلا مشکل اقتصادی رو لمس میکنن، با هر کدوم گفتگو بشه میگن مسئله ماست. روش مثلا فرض بفرمایید که حفظ نهاد خانواده در جامعه‌ای که مشهون از امواج گوناگون هست برای خیلی از مردم مسئله است، باشون صحبت میکنیم میگن مسئله است. چندی پیش فهرست 100 محوری برای مسائل جامعه ایران منتشر شد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری رو منتشر کرد که 100 تا مسئله‌ای که برای مردم مسئله است، به مفهوم سیاست گذاریش دارم عرض میکنم، فهرستش منتشر شد. این خواستگاهش و معیار مسئله بودنش همون تشخیص سیاست پذیره. افراد میان این مشکل ماست، مسئله ماست. در کنار این ما آرمان‌ها رو هم پیشنهاد داریم. آرمان‌ها باید به عنوان خواستگاه مسئله مد نظر قرار بگیرن. این باید با اون پیش فرض این هستش که اسلامی می اندیشیم. اگر اسلامی می اندیشیم، آموزه های قرآنی برای ما بسیار راهگشا هستند، بسیار مهم هستند. فراتر از این که بسیار مهم هستند، چیزی اصلا ما جز این نداریم. همین ها گرد کاکل قرآن و روایات صحیح معصومان علیه السلام داریم می شرخه. این رو نمیتونیم کنار بگذاریم. آرمان ها نیز خواستگاه استخراج مسئله هستند. همان گونه که پیامبران از موضع پیامبری خیش نکته رو در جامعه تشخیص کنند که در اینجا این مسئله وجود داره. الله یا الله، الله یا الله، الله
همچنان برنامه اندیشه ها را می شنوید. تا این لحظه دو بخش از سخنان آقای دکتر الویری را شنیدید. این سخنان در همایش الگوی تولید دانش سیاست گذاری اسلامی ایراد شده است. به گفته دکتر الویری، برای سیاستگذاری اسلامی در بعد فرهنگی دو پیش‌فرض وجود دارد. یکی به مفهوم اسلامی شدن علوم مربوط است و پیش‌فرض دیگر این است که تجربه تمدنی مسلمانان امری ارزشی است. با توجه به این دو پیش‌فرض، در سیاستگذاری فرهنگی باید مفهوم مسئله بازخوانی شود، چون سیاستگذاری از مسئله شروع می شود. مسئله چیزی است که توده مردم و جامعه مخاطب آن را به عنوان مسئله پذیرفته باشند. البته آرمان‌ها هم باید به عنوان خواستگاه مسئله مورد نظر قرار بگیرند. کسی که اسلامی می‌اندیشد باید آموزه‌های قرآنی و روایی را در مسئله سیاست‌گذاری، به ویژه سیاست‌گذاری فرهنگی، مورد توجه قرار دهد. اما معیار تشخیص آرمان‌ها کیست؟ سخنان جناب آقای دکتر محسن الویری را در پاسخ این پرسش می‌شنویم.
اما آرمان‌ها معیار تشخیصش سیاست‌گذاره. در اونجا سیاست‌پذیر معیار بود، اینجا سیاست‌گذار تشخیص میده که بر اساس آرمان‌ها این مسئله ها وجود داره، منتها مستقل از اون بررسی واقعیت اینی، یعنی فقط ما باشیم و قرآن. اگر هیچ جامعه خاصی مد نظر اون نباشه، نگیم که قرآن رو می‌خوایم برای جامعه ایران پیاده کنیم، نگیم قرآن رو می‌خوایم برای جامعه افغانستان پیاده کنیم، برای آمریکا پیاده کنیم، بشینیم قرآن رو بخونیم، به یک نکاتی میرسیم که اینا مسئله است برای قرآن. قرآن رو اینا تکیه کرده. بحث عبودیت رو کاملا میشه حدس زد، میشه فهمید، میشه درک کرد. یک نظم اجتماعی خاص رو به راحتی از قرآن میشه بساط درک کرد. رابطه انسان با اطرافش، چه با خدا، چه با عالم غیب، چه با محیط، چه با جامعه، باز جامعه چه گذشته، چه حال، چه آینده، اینها رو به راحتی میشه از قرآن درک کرد و فهمید که اینا برای قرآن مسئله است و برای اینها اصلا سازوکار پیش بینی کرده است. این نکته دوم. خواستگاه سوم مسئله آرمان معطوف به واقعیت. همان گونه که عرض کردم، آموزه‌های قرآنی رو ما برای کل جوامع مناسب میدانیم، اما این قرآن رو من توی محیط ایران چجوری میخوام اجراش کنم؟ ایران اکنون، ایران زمان حاضر، این میخواد اجرا بشه، میتونه شکل متفاوتی داشته باشه. مگر بخوام به قرآن و به روایات تو نظم اجتماعی به خصوص عمل بکنم، در فضای مثلا 400 سال پیش ایران به یک مدل میرسیدم، چون این مضمون، این محتوای قالبی میخواد بگیره، میخواد جامعه واقعیت بیرونی برتن بکنه، شکل اجرایش متفاوت میشه و امروز شکل دیگری پیدا میکنه. شما مثلا خود اصلا ساختار و معماری مسجد رو نگاه کنید، تحول پیدا کرده در هر دوره متناسب با دوره خودش. الان مسجد میسازیم، حتما به ابزارهای نمیدونم سرمایشی و گرمایشی و تهویه میاندیشیم، برای جای تهویه میکنیم. با این دستگاه های خاص، قبلا خب اصلا این دستگاه وجود نداشت، به هم ساختار طبیعیش و معماری طبیعیش میاندیشیدیم که چطور این کار درش صورت بگیره. قطر مثلا دیوار مسجد زخیم میگرفتن که سرما و گرما درش اثر نگذاره، ولی الان اون زخامت دیوار مسجد، چه دیوارهای کنونی، چه خونه ها، چه مسجد، بیمعنی باشه و اصلا بگیم چرا اینقدر مساله داریم هدر میریم. اینها عرضم حضورتون همون جامعه عینیت برتن کردن آموزه های دینی است. در حالت سوم، این نکته بسیار مهمه که در واقع شیوه تشخیص مسئله و شیوه تعیین مسئله، القای مسئله بودن از سوی سیاستگزار به سیاست پذیره. اصلا باید القا کنیم به مردم که این مسئله شماست. تفاوت عمده اینجاست. در حالت اول نه فقط ما یه نظرسنجی از مردم میتونیم بگیم مسئله مردم چیست، اما مردم چه بسا خودآگاهی ندارن به مسائلشون، خودآگاهی ندارن به مشکلاتشون، خودآگاهی ندارن به وضع مطلوبی که باید داشته باشن. گاه تشخیص مردم، شما در شیوای همون حکومت داری در حد دولت ها منظورم هست، بعد از انقلاب دیدید دیگه، برخی از دولت ها متناسب با اون تشخیص مقطعی مردم، لحظه‌ای مردم، یه تصمیم میگیرن چقدر برای مردم خوشاینده، ولی بعد که میگذریم اینو واسه این در واقع به مصلحت مردم نبوده، کاملا برعکس بوده و این بیش از این که به سود مردم باشه به ضرر مردم بوده. در اینجا سیاستگزار باید اون تصویر درست، اصلا مسئله درست رو القا کنه به مردم. بعد از اینکه القا کرد، اون وقت به عنوان مسئله عمومی تبدیل بشه. اهمیت این اینجاست، مادام که این کار صورت نگیره، سیاستگزاری محکوم به شکسته. سیاستگزاری اگر زمینه پذیرش مردمی نداشته باشه، اگر مردم درک نکنن، لمس نکنن، احساس نکنن که این چیزی که آنچه داره گفته می شود به سود اونهاست، در عمل همراهی نخواهند کرد. این شاید یکی از مشکلات ما تو سیاست‌گذاری حیطه فرهنگ، باز تأکید میکنم همه بحثای منو در حیطه فرهنگ ببینید، بعد از انقلاب این بوده. حرف خوب که ما کم نداریم در جامعهمون. چرا نسبت به بعض از حرفهای خوب، سیاستهای خوب عامه مردم هم واکنش نشون میدن؟ چرا اون همدلی لازم در همه جا وجود نداره؟ چون اصلا پیش از این که مردم به این نتیجه برسن که این مسئله ماست، بیش از آن که و قبل از این که به این باور برسن که ما به سود اون هست این گونه رفتار بکنیم، این تصمیم اجرایی گرفتیم و این تصمیم اجرایی به هر حال رو زندگی مردم اثر میذاره، محدودیتهایی براشون ایجاد میکنه، فضاهای جدیدی براشون تعریف میکنه و نمیتونن باهاش کنار بیان. و فرق عمده در واقع تجربه ما پس از انقلاب که در حیطه سیاست‌گذاری فرهنگی به نظر میرسد در یک محیط طبیعی طلبگی داریم صحبت میکنیم تجربه ها موفق نبوده است، من مشکل روی قسمت رو در اینجا میبینم. چون در سیاست‌گذاری مسئله رو از آرمان ها بیرون آوردیم و کاری به مردم نداشتیم، مسئله استخراج شده از آرمان رو مبنای همون تصمیم گیری هایی که عرض کردم ایجابی و سلبی قرار دادیم، به نتایجی رسیدیم که نتیجه ظاهرا خوشایند خیلی آمونیست و واقعا هم همین جوره. اما اگر به روش پیامبر عمل میشد، اگر به روش قرآن عمل میشد، اگر به روشی که پیامبر در مدینه اتخاذ کردن عمل میشد، القای مسئله بودن به مردم و همراه کردن مردم، این گام بسیار بسیار بزرگی بود برای کامیابی اجرای سیاست ها در میدان عمل. حرفای خوب دیگه در تاخچه نمیمان، حرفای خوب مورد سخریه قرار نمیگرفت، در عمل مردم این رو اصلا لمس میکردن و این مشارکت توده های مردم برای اجرایی کردن سیاست های کلان فرهنگی این ضامن موفقیت بود. هر کسی هم که نماز میخوان با اینکه فعل تکلیف واجب فردیش رو انجام میداد، همزمان نقش آفرین بود در تحقق سیاست‌های کلان ایجاد یک جامعه مطلوب. زکات پرداخت میکرد، ضمن اینکه فعل عبادت فردیش رو انجام میداد، در کنار این حس میکرد و میدید که چقدر در صحنه چرخش اقتصادی جامعه و اصلا مصالح عمومی اجتماع که تو بحث تعلیف قلوب و مانند اینها معنی پیدا میکنید داره سهم میآفریند. اصلا فعل فردی که فردی دیده نمیشد و مشارکت مردم عملا ضمن ساز تحقق سیاست‌های فرهنگی بود. بنابراین به عنوان باز یک بحث عینی و مصداقی، پیشنهاد ما برای اسلامی سازی بعد از اون دو تا بحثی که ذکر کردم، دو تا پیش‌فرض و تاکید دوباره روش دارم، این هستش که در تعریف مسئله باید بازنگری کنیم و تو این قسمت سوم که مسئله های برآمده از متون دینی چگونه با واقعیت اجتماعی پیوند بخوره و القا بشه به مردم که این مسئله شماست، خود این باز بحثای خیلی زیادی داره که حالا انشاءالله اگر وقت شد در قسمت دیگه در این باره و بیشتر مایلم تون بحث تاریخ که طلبه تاریخ هستیم چند کلمه بیشتر بازم تصدیب بدم.
برنامه اندیشه ها، کاری از رادیو معارف.
اندیشه وران محترم، در این بخش از برنامه اندیشه ها سخنان آقای دکتر محمد تقی صبحانی را می شنوید. این سخنان در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری اسلامی ایراد شده است.
مشکل بزرگ نظام مدیریت دانش در کشور این است که امروز وزارت علوم و کل دستگاه مدیریت دانش در دانشگاه داره دانشگاه در واقع اداره دانشگاه نیست. نگم دانشگاه داری که بعضیا بدشون بیاد. ما نظام مدیریت کلان حوزه ما حوزه داری میکنیم، یعنی اداره چرخ اجرایی مدیریت آموزش امروز دغدغه اصلی مدیران کلان دستگاه علمی ماست. و حالا که در دنیا همه اینا واگذار شده به کسانی که متخصصن، دغدغه مندن، اصلا هیچ دلیلی ندارد که در دانشگاه نظام عالی مدیریت حوزه اداره دانشگاه بکنه در وزارت علوم، و هیچ دلیلی ندارد که مرکز مدیریت حوزه بخواد بیاد مدرسه اداره کنه، حوزه اداره کنه. بله، وقتی مدیران کلان کشور دغدغه اداره روزمره چرخه تعلیم و تعلم پیدا میکنن، دیگه فکر استراتژیک تغییر و تحول درشون پیدا نمیشه. مگر حوزه های ما رو ما یه مدیریت حوزه ها رو دانشمندان هستن، اساتیدی هستن، اداره میکنن. اگر قرار است مدیریت استراتژیک دانش ما داشته باشیم، رأس هرم مدیریت کلان حوزه، رأس هرم کلان مدیریت دانشگاه باید تغییر کنه از مسئله، اونم مسئله های واقعی، مسئله هایی که تو مدل سیاست گذاری عمومی طراحی شده شروع بشه. ما مدل تغییر و تحول در دانش، چه در حوزه و چه در دانشگاه، من فعلا ناظرم به دانش‌های کاربردی تعریف کردم و علوم پایه. این چرخه باید بر محور نگاه درست به سیاست‌گذاری عمومی، شکار درست مسئله ها، صورتبندی دقیق اونها، طراحی اقدامات مبتنی بر نظام راهبردی، اینا مدل‌هاش هست. البته با اینا رو هم عرض کردم بر اساس مدل‌های اسلامی، باز همین هم بومی کنیم. اگر ما بتوانیم مسئله هامون رو از حوزه سیاست گذاری عمومی بر اساس یک نگاه ایجاد بکنیم، چرخه تغییر فرایند دانش باید از اینجا شروع بشه. اگر این مسئله ها بیاد توی هسته ها، الزامات قانونی، الزامات حمایتی در پشتوانه مسئله ها پیدا بشه، اولا چرخه کلان نظام دانش امروز کند میشه و تا این کند نشه سوزنبان نمیتونه ریل رو عوض کنه. یک و دو، ما امروز نیازمند به سوزنبانهای با نگاه راهبردی و استراتژیک، با نگاه عمیق به حوزه دانش، با دردمندی و آشنایی عالمانه به دردهای اجتماعی میخوایم تا بتوانند این فرایند تغییر لوکوموتیو رو از مسیر پرشتاب و در بعضی از بخش‌ها پوچ و بازاری علم تغییر بدن، بیارن تو این مسیر که امروز دانشگاه ما و حوزه ما نگاه کنه به محیط اجتماعی ما، بگه چرا اعتیاد در یک جامعه اسلامی باید به این وضعیت برسه، چرا بحران خانواده داریم با این وضعیت، چرا نسل‌ها این مقدار از همدیگه فاصله دارن. من سوالم اینه، چند تا از این مسئله هایی که امروز میشه با یک مدل سیاست گذاری فرهنگی شکار کرد و نشون داد نظام مسئله ها، امروز دغدغه حوزویان دانشگاهیان ماست. بسیار کم. تازه اون که دغدغه هاست، دغدغه های فردی ماست. ما توی خونه هامون، توی حجرمون، توی ارشاد محل بحثمون میشینیم فقط درد دل میکنیم، اما وقتی وارد محیط علمیمون میشیم هیچ کدام از اون دردهایی که در گعده های خودمون مطرح میکنیم خبری نیست. اینا باید بیاد موضوع پایان نامه بشه. نظام حمایت پژوهش‌ها و نظام حمایتی دانش باید بیاد در خدمت این دستگاه تولید دانش، و متاسفانه این نگاه نیست. امیدوارم این نشست، مجموع نشست‌ها، این همایش، دبیرخانه‌اش حداقل بتواند با ایجاد حساسیت در بین مدیران کلان کشور، در بین کسانی که امروز قدرت دارن و میتونن حوزه دانشی ما رو متحول کنن، حداقل بتواند اونها رو نزدیکتر با مسئله های عینی و راهکارهای حل مسئله آشنا کنه. من خوفم اینه که این نوع همایش ها دوباره در بین متخصصان حوزه سیاست گذاری عمومی و دانش های وابسته محدود بشه و برونداد اینها به دست کسانی که امروز مسئولیت تحول در حوزه و دانشگاه رو دارند نرسه. و اگر این اتفاق بیفته، ما باز یه فرصت بزرگ، یه سرمایه بزرگ از دست خواهیم داد. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان.
سخنان آقای دکتر محمد تقی سبحانی را شنیدید. در ادامه برنامه اندیشه ها توجهتان را به بخش دیگری از سخنان آقای دکتر محسن الویری جلب می کنیم.
من درباره اون ملاحظه که داشتن خواهم عرض بکنم که ببینید، درباره مفهوم اسلامی شدن دانش، خب می دونیم که دیدگاه‌های متفاوتی از حداقل تا 18-19 روی کرد و تعریف الان در جامعه ما در این باره وجود داره. اولین ملاحظه حقیقی هستش که این انتظار که فقط یکی از این دیدگاه‌های مثلا 19 گانه 20 گانه گزینش بشه و همین مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کل کشور قرار بگیره، این رو من چندان واقع‌بینانه نمی‌دانم. اتفاقا بگذارید هر کسی با هر درکی از مفهوم اسلامی شدن علم داره بیاد پیشنهاداتش رو در ارائه بکنه، بگذارید در میدان عمل موفق بودن و ناموفق بودن ها معلوم بشه. این که اتفاقا به لحاظ در واقع جامعه شناختی یکی از خواستگاه‌های پیشنهاد حقیر اون تعریفی که عرض کردم برای اسلامی شدن و اصرار دارم یه تعریف ساده قابل درک ارائه بشه، دقیقا همین استش که به نظر من دیگه کافیست این همه بحثای نظری مستقل از جامعه دیگه چقدر میخواییم ارائه بدیم. چه سردرگمی الان برای نخبگان جامعه ما ایجاد کردیم به خاطر این تکثر نگاه ها و موندن رو بحثای دقیق و باریک کلامی و فلسفی و مانند اینها که در عمل اون مسئول اجرا چیز رو نمیتونه دریابه. میگه من میگه در عمل من چیکار بکنم؟ ما یه بحثای کلیه که به جای خود بسیار دقیق خوب ارزشمند. این مشکل پیش از و بیش از آن که متوجه دانشگاهیان باشه متوجه طلبای حوزه است که مستقل از عینیت جامعه نشستیم به تعاریفی از اسلامیت علم بحثای ارائه شده که اصلا خود فهمش برای طلبه شاید مثلا چندین سال زمان بره که این بالاخره داره چی میگه، درک اولیش زمان بره تا چه رسه بخواد به مقام اجرا برسه. اما اجازه میخوام که نه اجازه بدن که بذارید هم همین حرفای غیر دقیق هم بیاد ارائه بشه، امتحانش رو در عمل پس بده. و بسیار نه از این باب که گفتن از بحث آدم خسته بشه، یه لطیفه تعریف میکنن که به کسی گفتن که طول عمر زیادی پیدا کرد، گفتن چی شد عمرت اینقدر دراز شد؟ گفت با کسی من بحث نکردم. شروع کردن آخه مگه میشه کسی با کسی بحث کنه؟ آره راست میگه، نمیشه. ادامه نداد. من از این نه باب خسته شدن از این بحثا، ولی واقعا الان همه الان درباره مفهوم دقیقه چقدر با هم اختلاف نظر داشتیم که دقیقه یعنی چی. من فکر می‌کنم مثلا 10 دقیقه یعنی مثلا تا فلان ساعت، بعد معلوم شد 10 دقیقه ما مثلا اصلا تو ذهن عزیزان سه برابره. یا اصلا رو افق هم اختلاف داشتیم، افق زمانی ما فکر می‌کنم از آن مغرب تو افق ما تو محله زندگی مثلا 6 و چند دقیقه است، معلوم شد نه نیم ساعت اصلا فرق داره. رو اینا هی بشینیم بحث بکنیم که حالا معنی دقیقه چیه، معنی افق زمانی چیست، جامعه رو داره اصلا به اصطلاح آب می‌بره. اینا از بحثو بگذاریم کنار، یه خود وارد میدان بشیم و پیشنهاد مشخص حقیر همین هستش که به تنوع دیدگاه‌ها درباره مفهوم اسلامی شدن دانش میدان داده بشه. میدان داده بشه طبیعی است مثلا در سطح کلانی کشور میخوان تصمیم بگیرن که نمیتونن برای همه رو مبنا قرار بدن. یک کسی بیاد در یک شاخه‌ای، یک کسی در یک منطقه‌ای، یک کسی در یک حیطه موضوعی، مثلا یک نفر در حیطه فرهنگ اندیشش رو بیازمونه، دیگری در حیطه اقتصاد، یک کسی در این استان، دیگری در استان دیگر، زمان بندی هستن بشه تو بعضی از موارد که میشه این کار رو انجام داد، اما راه بسته نشه و انتظار این که فقط یک فهم، یک معیار به میدان بیاد، خود این فکر میکنم در واقع پیامدهایی داره که قابل دفاع نیست. یه نکته ای که هست این هستش که این که عرض میکنم مثلا یک فکر بیاد تا آخر بره، یه نکته رو دقت بکنن دوستان. اصلا تمام این کارها اگر صورت بگیره، ما از ظرف 10 سال 20 سال بیاییم مثلا مدل‌های مختلف سیاست‌گذاری رو بیازمونیم و یک مثلا ارزیابی هم از نتیجهش داشته باشیم، اینا تازه به اعتقاد حقیر تازه کمک میکنه به صورتمندی آگاهی ما از موضوع، تازه مسئله بر اون روشن میشه اصلا قصه چیست. این نگاه و این انتظار که مثلا یک بار یک مدلی داده بشه هیچ پژوهشی در کشور صورت نگیره مگر اینکه مثلا جایگاه قبلا داشته باشیم، به شدت امثال بنده رو نگران میکنه که خب یک مقدار باید با احتیاط عمل کرد. تجویز کلی برای کل کشور خیلی نیازمند گام‌های یک مقدار بسیار دقیق‌تری، سنجیده‌تره، باید خیلی آزموده بشه، تجربه بشه، نقصش در عمل در بیاد. ما هنوز که هنوز این باور حقیر هستش که در صحنه بازم کشور، نه فقط در حوزه منظورم نیست، در صحنه کشور بین نهاد علم، نهاد اجرا و نهاد متولی دین هنوز درباره مفهوم مسئله تفاهم نداریم. اصلا که اصلا رو چی داریم صحبت میکنیم، بحث ما چیز، این تفاهم اولی هنوز شکل نگرفته.
شنوندگان فرهیخته، سخنان آقایان دکتر محسن علویلی و دکتر محمد تقی صبحانی را شنیدید. این سخنان در همایش الگوی تولید دانش سیاست‌گذاری